ساعت 2 بعد از ظهر در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. فرماندار نیویورک میگوید انفجار شنبه شب تروریستی بوده است. آیت الله خامنه ای میگوید تنها عامل رفع تهدید ایجاد ترس در دشمن است. و بمباران هوایی حلب از سر گرفته شد. خوش آمدید به این بخش خبری. اندرو کومو فرماندار نیویورک میگوید انفجار شامگاه شنبه این شهر اقدامی تروریستی است، هرچند شواهدی مبنی بر ارتباط آن با گروه حکومت اسلامی در دست نیست. فرماندار نیویورک عصر یک شنبه در یک نشست خبری گفت در این انفجار تنها چند نفر زخمی شدند، اگرچه به گفته او جراحات برخی از آنان جدی بوده است. در همین حال شهردار نیویورک هم گفته که هنوز دلیل اصلی و انگیزه پشت این انفجار مشخص نشده است. انفجار شامگاه نیویورک تنها ساعتی پس از آن رویداد که در نیوجرسی ایالت همسایه نیویورک نیز انفجاری رخ داد که کسی در آن آسیب ندید. شنبه شب در ایالت مینیسوتای آمریکا هم مردی با چاقو به مردم در یک مرکز خرید حمله کرد. در این حمله دست کم 8 تن مجروح شدند و ضارب با گلوله پلیس کشته شد. گروه حکومت اسلامی ادعا کرد که مهاجم مینیسوتا یکی از اعضای آن بوده است. رهبر جمهوری اسلامی ایران میگوید تنها عامل رفع تهدید اقتدار دفاعی نظامی و ایجاد ترس و رعب در دشمن است. این سخنان آیت الله علی خامنه ای روز یکشنبه در حالی در جمع فرماندهان و مسئولان سپاه پاسداران مطرح شد که حسن روحانی رئیس جمهوری پس از توافق هسته‌ای با قدرت‌های بزرگ همواره میگوید این مذاکره بوده که به تعبیر او توانست سایه جنگ را از سر ایران دور کند. آقای خامنه‌ای همچنین روز گذشته در جمع فرماندهان سپاه بدون نام بردن از اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفته‌های اخیر او را مبنی بر پیشرفت کشورهای نظیر ژاپن و آلمان پس از جمع‌آوری سازمان‌های نظامیشان حرفی غلط خواند. رهبر جمهوری اسلامی از جمله وظایف سپاه پاسداران را تامین امنیت داخلی و خارجی عنوان کرد و افزود اگر در خارج از مرزهای ایران جلوی دشمن گرفته نشود امنیت داخلی هم به گفته او از بین می‌رود. مقام‌های جمهوری اسلامی پیش از این بارها در پاسخ به منتقدان دلیل اصلی حضور نظامی نیروهای ایران در سوریه و عراق را دفاع از امنیت کشور اعلام کردند. بعد از حمله روز شنبه جنگنده‌های ائتلاف به رهبری آمریکا به یک پایگاه نظامی در شرق سوریه یک شنبه و برای نخستین بار پس از آتش بس هواپیماهای جنگی شهر حلب را بمباران کردند. به گزارش گروه دیدبان حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا، مناطق تحت کنترل مخالفان حکومت بشار اسد در حلب روز گذشته دست کم 4 بار بمباران شده، اما هویت هواپیماهایی که این حمله را انجام دادند اعلام نشده است. هرچند پیش از آتش بس هواپیماهای روسیه مناطق تحت کنترل مخالفان حکومت سوریه در حلب را بمباران می‌کردند. بحران انسانی و گرفتاری ساکنان حلب بین طرفین درگیر یکی از مهمترین دلایل برقراری آتش بس یک هفته‌ای در سوریه بود که شب گذشته به پایان رسید. روز شنبه نیروهای ائتلاف تحت رهبری آمریکا در سوریه با بمباران مواضع نیروهای دولتی سوریه در دیرالزور بیش از 60 سرباز سوری را کشتند. آمریکا اعلام کرده که مواضع نظامی دولت سوریه را به اشتباه هدف قرار داده است. 14:03 در ایران است. شنونده رادیو فردا هستید. غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران انتخابات ریاست جمهوری سال 88 را مفتخرانه خواند و در مورد حوادث کهریزک گفت در رسیدگی به پرونده کهریزک هیچ اغمازی صورت نگرفته و در مورد بخشی از پرونده ها تا مرز مجازات قصاص هم پیش رفته است. بیشتر بشنویم در این باره در گزارش همکارم رویا ملکی.
اگر منصفانه نگاه کنید هیچ اقمازی در پرونده کهریزک نشده است. این را روز یکشنبه غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه ایران در جمع خبرنگاران گفت. او با جرم و خلاف قانون خواندن اتفاقات کهریزک گفت بعضی از متهمان این پرونده تا مجازات اعدام و قصاص پیش رفتند که با رضایت اولیای دم اعدام نشدند.
کسانی که به نحوی از آنها متهم قرار گرفته بودن همه را تحت تعقیب قرار داد که بعضی از افراد به اصطلاح حکم قصاصشون شاهد شد در دادگاه بعدی و اگر رضایت اولیای دم نبود و البته اون حکم تایید میشد، حکم قصاص هم اجرا میشد.
مسعود علیزاده یکی از بازداشت شدگان کهریزک که این روزها ساکن آلمان است میگوید ما خواهان محاکمه عاملان اصلی کهریزک هستیم.
در اون 7 جلسه که دادگاه متهمین کهریزک برگزار شد من حضور داشتم و خودم یکی از شاکیان پرونده کهریزک بودم که در اون بازداشتگاه به شدت آسیب دیده بودم. کسانی که باید میمادن توی دادسرای نظام به عنوان متهم متاسفانه نیامدن، از جمله آقای سردار رادان، آقای احمدی مقدم، آقای رجب زاده. فقط دو نفر افسر نگهبان بودن که تو اون بازداشتگاه ما رو شکنجه کرده بودن به نام آقای محمدیان خمسآبادی. این دو نفر حضور داشتن و اینا تو دادگاه گفتن ما دستور از بالا گرفته بودیم که بازداشتیای کهریزک رو تا حد مرگ شکنجه کنیم و بهشون حکم اعدام دادن. متوجه شدم که خانواده‌ها رضایت دادن به این دو نفر. من از خانواده‌ها پرسیدم داخل بیزرا که چرا به اینا رضایت دادید؟ گفتن اینا متهمین اصلی بازداشتیای کهریزک نبودن، کسایی که به اینا دستور دادن اونا بعد محاکمه می‌شدن. درست رضایت دادیم به این دو نفر ولی همچنان پیگیر پرونده هستیم تا عاملین و عاملان بازداشتیای کهریزک محاکمه بشن.
پرونده های همه قربانیان کهریزک در دستگاه قضایی مختومه شده و تنها پرونده سعید مرتضوی با اتهام معاونت در قتل باز است. محمد سیف‌زاده وکیل و از مؤسسان کانون مدافعان حقوق بشر ساکن ایران دستور برای هر گونه شکنجه را معاونت در قتل و شامل تعقیب قضایی می داند.
تا زمانی که اولیای دم رضایت ندهند این پرونده قاعدتاً نباید بسته بشه. شمول عفو در زمانی اتفاق می افتد که اولیای دم رضایت داده باشند و شاکی خصوصی وجود نداشته باشه. بنابراین نامه ایشون از لحاظ حقوقی مثمر ثمر نخواهد بود تا زمانی که اولیای دم رضایت ندن. در قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده که اگر کسی دستور داده باشد به افراد دیگر که فردی را بزنند و اگر کسی زخمی شود و یا شکنجه شود یا منجر به قتل بشود فقط آمر تحت تعقیب قرار میگیره که همون به اصطلاح میگن معاون در قتل و اون فقط باید تعقیب بشه.
سخنگوی قوه قضاییه درباره آنچه در سال 88 اتفاق افتاد گفت در حالی که انتخابات مفتخرانه‌ای برگزار شده بود افرادی برخلاف قانون و ضوابط مردم را تحریک کردند و سبب کشته شدن عده‌ای شدند. آقای محسنی ژی گفت بخشی از مجرمین فرار کردند، گروهی خودشان را معرفی کردند و مجازات شدند و هر روزی که نظام دستش به فراری ها برسد مطمئناً مجازات خواهند شد. وی در رابطه با نامه بخشش مرتضوی گفته اگر همه مرتضی قانون باشیم به نفع همه ماست. به گفته او دادگاه باید نظر دهد که دادستان سابق در این باره مقصر یا به چه میزان مقصر بوده است. سخنگوی قوه قضاییه گفته اقدام دستگاه قضایی در مقابل حوادث کهریزک قاطع بوده و اگر فردی منصفانه نگاه کند در رسیدگی به آن اقمازی صورت نگرفته است. محمد صادق جوادی حصار، کارشناس مسائل سیاسی ساکن ایران با اشاره به صحبت‌های آقای اژه‌ای می‌گوید
بین حقیقت و واقعیت فاصله زیادی است. همین قد که آقای اژه‌ای می‌فرمایند همه باید در برابر قانون مساوی باشند این خودش دعوت به قانونه. آرزو داریم ایشون عامل به همین فرمایششون باشند و آقای مرتضوی رو و امثال آقای مرتضوی رو مستحق مکافات مقرر در قانون مجازات کنند. آقای اژه‌ای باید ببینند به همون میزانی که ایشان در موضوع کهریزک معتقدند که عمل منصفانه صورت گرفته مخاطبین ایشان نه متهمین شهروند جمهوری اسلامی هم به همین داوری که ایشان از ماجرای کهریزک دارن قائلند. یه سوال مختصرش اینه که اون پزشکی که اونجا حاضر نشد اون گواهی ها رو صادر بکنه چه سرنوشتی براش اتفاق افتاد؟ کی باید زوایای پنهان مقفول نگه داشته شده نزد افکار عمومی در ماجرای کهریزک پرده برداشته بشه و حقایق برای مردم روشن بشه؟
چندی پیش سعید مرتضوی دادستان پیشین تهران در نامه‌ای به دادگاه رسیدگی به موضوع کشته شدن چند نفر در بازداشتگاه کهریزک در سال 1388 آن واقعه را هولناک خواند و عذرخواهی و ابراز شرمندگی کرد.
گزارشم کنم رویا ملکی رو میشنیدید. گروهی از فعالان مدنی و اجتماعی در نامه به صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه خواستار آزادی عبدالفتاح سلطانی وکیل و فعال حقوق بشر شدند. این نامه روز شنبه در وبسایت کلمه منتشر شده و در اون از رئیس قوه قضاییه خواسته شده با توجه به آنچه شرایط موجود کشور و نیاز مبرم به همدلی و همبستگی در شرایط حساس منطقه خوانده شده، مقدمات آزادی این وکیل دادگستری را فراهم کنند. در این نامه آمده است که عبدالفتاح سلطانی بیش از نیمی از دوران محکومیت خود را گذرانده و بنابراین مشمول قانون آزادی مشروط است. مائده سلطانی، دختر عبدالفتاح سلطانی در آلمان، به پرسش‌های همکارم الهه روانشاد در مورد این نامه پاسخ داده است.
گروهی از فعالین مدنی و اجتماعی در ایران خب نامه نوشتن برای آزادی پدر من و درخواست یه آزادی برای پدر من کردن. تا اونجا که من در جریان هستم تا الان بالای 5000 تا هم امضا جمع شده و همچنان هم جمع‌آوری امضا ادامه داره. این عزیزان خب خیلی لطف کردن که این نامه همه امضا کردن. بعضی از این عزیزان خب با متن نامه موافق نبودن و اصلا اساس این که مثلا برای پدر من طلب بخششی بکنن رو اشتباه میدونستن با توجه اینکه پدر من اصلا جرمی انجام ندادن. ولی روی حساب همون همبستگی و همدلی که وجود داره و اینکه همه هم نظر و موافق هستن که پدر من باید آزاد بشن، در نتیجه این نامه امضا کردن و دستشون هم درد نکنن.
خانم سلطانی، در این نامه اومده که پرونده پدرتون جهت اعمال ماده 18 که شامل این میشه که 4 قاضی خلاف شرع بودن حکم قبلی رو تشخیص دادن و اعلام کردن و فرستاده شده به دفتر رئیس قوه قضاییه، اما به رغم گذشت 3 سال هنوز پاسخی دریافت نشده.
بله، پرونده پدر من رو 3 سال پیش 4 قاضی سرشناس قوه قضاییه که تحت نفوذ نیروهای امنیتی نیستند مشمول اعمال اعاده دادرسی دونستن و الان 3 ساله که درخواست اعاده دادرسی پدر من و وکلای ایشون بدون پاسخ مونده. یعنی قوه قضاییه با توجه به این که این 4 قاضی گفتن که این حکم اشتباه، باید دادگاه جدیدی تشکیل بشه و حکم جدیدی صادر بشه به خاطر اینکه اصلا حکم داده شده با اتهامات وارد شده و اینکه قابل اثبات نبوده، دادگاه اصلا دادگاه قانونی و شرعی نبوده، گفتن که باید دادگاه جدیدی تشکیل بشه. هنوز به این درخواست پدر من و وکلای من اصلا قوه قضاییه پاسخ نداده. 3 سال پیش باید دادگاه جدیدی تشکیل می‌شده و پدر من رو در اون دادگاه باید محاکمه می‌کردن و قطعاً هم اگر محاکمه درستی بود، اگر دادگاه عادلانه بود، ایشون تبرئه می‌شدن و آزاد می‌شدن. اینکه اصلا درخواست اعاده دادرسی به هیچ جا نرسیده اینه که مأمورین امنیتی هر کاری که بخوان می‌کنن. یعنی خواست خودسرانه مأمورین امنیتی بالاتر از هر قانون و هر دستگاهی در این حکومت قرار داره. یعنی مأمورین امنیتی اگر بخوان یک کسی رو 18 سال 15 سال حبس بدن، نگهش دارن، بهش مرخصی بدن، بهش مرخصی ندن، جلوی اعاده دادرسیشو بگیرن، جلوی پیشروی پرونده‌شو بگیرن، نگهش دارن تو زندان، در انفرادی نگه دارن، اونها تصمیم گیرنده هستن و هیچ کسی در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران نمیتونه روی حرف اینا حرف بزنه متاسفانه.
خانم سلطانی، شرایط جسمی پدرتون نامساعد توصیف شده. ممکنه در مورد سلامتی پدرتون برامون بگین؟
بله، الان 5 ساله که مادر من هر دوشنبه که به زندان میرن میبینن که پدر من ذره ذره دارن آب میشن و متاسفانه بعد از 4.5 سال که اومدن بیرون حدود چند روزی هر بار بهشون مرخصی دادن و اینا، خب یه مقدار بهتر شدن با توجه به اینکه از این فضای استرس و فشار زندان بیرون بودن. اما پزشکان گفتن که اصلا دارو و درمان کوتاه مدت اصلا هیچ فایده ای نداره. زندان هست که پدر من رو مریض‌تر و بیمارتر کرده. پدر من اصلا دیسک کمر نداشتن، الان این بیماری رو بهش دچار شدن. یا اینکه شرایط گوارشی، دستگاه گوارششون اصلا بهتر نمیشه به خاطر اینکه شرایط زندان هستش که اصلا این بیماری رو به وجود آورده و تشدیدش هم کرده. خب بیماری مختلف دیگه هم دارن متاسفانه.
خانم سلطانی، تا چه حد فکر میکنید رئیس قوه قضاییه به این مسئله و به این نامه توجه کنه؟
من فکر میکنم اصلا قوه قضاییه اصلا در جایگاهی نیست که بخواد عدالت رو رعایت بکنه، اونم برای زندانیان سیاسی و اونم برای وکیلی که اصلا فقط کارهای حقوق بشری انجام داده و به مردم کمک کرده. ولی این به این معنی نیستش که ما صدامون رو بلند نکنیم و طلب آزادی و طلب اجرای قانون از اونا نکنیم. ما وظیفه‌مون این هست که همیشه قانون رو به اونا یادآوری کنیم. این تنها راهیه که متاسفانه ما داریم و باید هم ازش استفاده کنیم و زندانیان سیاسیمون رو نباید هیچ‌وقت فراموش کنیم و به دست فراموشی بسپاریم. این فکر می‌کنم بهترین راهیه که باید همچنان بهش پایبند باشیم و ادامه بدیم.
مائده سلطانی، دختر عبدالفتاح سلطانی، وکیل و فعال حقوق بشر که در زندان به سر می‌بره، به پرسش همکارم الهه روانشاد پاسخ میداد و این گفتگو ما رو میرسونه به پایان این بخش خبری. میتونید با ما تماس بگیرید، نظر، خبر و پیشنهادتون رو با ما در میون بگذارید با این شماره 20420221122121. دعوت میکنم همراه ما بمانید.